بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. در دومین بخش از 34 جلسه توحید امامیه داریم با همدیگه نکاتی رو درباره موقف تعریف گفتگو میکنیم، جملات و گزاره های رو عرض میکنیم، با هم راجبش صحبت میکنیم، به روایاتش هم میرسیم. بعد از آیه و نکته هایی که راجع به آیه گفتیم، نکته بعدی میشه نکته ششم. نکته ششم این است که در روایات به دو صورت راجع به اون معرفت اشاره شده. یک صورت به این معنا که فراموش کرده ایم، یک معنای دیگه هم که گفته شده این است که فراموشانده اند. قابل جمعه، بالاخره فراموشانده باشند، فراموش شده هم می شود محسوب بشه. نکته هفتم، عین معرفت عنایت شده نزد ما حاضر نیست. یعنی اصل معاینه، اصل اون معاینه نزد ما حاضر نیست. چهار خود آیه بود. پنجو بخونید.
پنج آیه 172
پنج خود آیه بود. شش
در روایت دو صورت در مورد معرفت اشاره شد.
اینم که الان گفتیم، یعنی یه عده روایات میگن فراموش شد، یه عده میگن فراموشانده شد. نکته ششم این که اصل معاینه نزد ما حاضر. هفتم. نکته هفتم، اصل معاینه نزد ما حاضر نیست، بلکه اون شناخت حاضر است. تفاوتش در چیه؟ یعنی اون اتفاقی که افتاد که ما نه چگونگیشو میدونیم، نه چه شکلیشو میدونیم، ما اشرافی به اون نداریم، اصل اون بر نزد ما حاضر نیست. آنچه که نزد ما گذاشته اند او شناخته است.
عقلا هم نمیشه
که اصل اون معاینه
امکان پذیر نیست که.
نکته هشتم، روایت. زراره میگوید از امام باقر علیه السلام درباره آیه میثاق سوال کردم. حضرت فرمودند اخرج من زهر آدم ذریته الی یوم القیامه. از پشت جناب آدم علی نبی ناب آلهی و علیه السلام همه ذریه حضرت آدم را خدای متعال خارج فرمود تا روز قیامت. فخرجو کذر، به صورت یه ذرات کوچکی بیرون آمده. فعرفهم و اراهم نفسه، آن زمان خدا خودش رو به اونها نمایاند. فعرفهم و اراهم نفسه، اونها خدا را مشاهده کردند. ولولا ذلک لم یعرف احد ربه، اگه این نبود هیچ کس خدایش را نمی‌شناخت. اگر این معاینه و مشاهده نبود کسی خدا را. روایات دیگر هم شبیه اینه، اگر اینم ننوشتین اشکال نداره چون شبیه، فقط یه نکته اضافه تر داره. زراره از امام صادق علیه السلام درباره آیه میثاق سوال کرد. اسامی آیات رو گاهی اوقات تو جلسات امامت بیشتر بحث کردیم. بعضی از آیات رو در بین مفسرین، در بین افراد یه اسم دارن. اینا اسمای بگید چی نیست؟ توقیفی نیست. به این آیات میگن آیه میثاق، به یک آیه میگن آیه ولایت، به یک آیه میگن آیه اولل امر. اینا اسامی توقیفی نیست، یعنی خودمون گذاشتیم، خدا وعظ نفرموده است. همین آیه است. بعد زراره میگه از حضرت صادق در مورد این آیه پرسیدم، حضرت فرمودن ثبتت المعرفت فی قلوبهم، خدا تثبیت کرد معرفتش را در قلوب مردم و نسل موقف، موقف رو فراموش کردن. و سیذکرونه یوما، و سیذکرونه یوما، یه روزی یادشون میارن. احتمالاً اون روز باید قیامت باشه دیگه. بله. و لولا ذلک، اگر این نبود، لم یدر احد من خالقه ولا من رازقه، خالقه باید باشه، لم یدر احد من خالقه ولا من رازقه، اگر این عنایت نبود کسی نمیدونست خالقش کیه و رازقش کیه. باز در ذیل همین آیه میثاق حضرت صادق علیه السلام فرمودن کان ذالک معاینت الله، این اتفاق معاینه خدای متعال بوده. فامساهم المعاینه، از یادشون بردند این معاینه رو. نه دیگه، اینجا فامساهم داره. و اثبت الاقرار فی صدورهم، ولی اون اقراری که کردن در قلوبشون ماند. ولولا ذلک ما عرف احد خالقه ولا رازقه، اگه اینجور نبود کسی خالق و رازقش رو نمیشناخت. و هو قول الله ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، اگر از اونا سوال کنی چه کسی اونها رو آفریده، میگن خدا. این روایاتی که گفتیم بگم که هر کدومش کجاست. روایت اول که عرض کردم یادداشت کردید کافیه 2.13، روایت دوم محاسن برقی جلد 1 376، حدیث 826، روایت سوم محاسن برقی جلد 1 صفحه 438، حدیث 1015. کسی چیزی پرسید؟ کتاب محاسن برقی چیه؟ نشته بودین؟ اسم کتاب محاسنه، نویسندش مرحوم برقیه، میشه محاسن برقی. شما چی فکر کردین؟
برق اختراع شده بود.
این با عمو برقی متفاوته. اگه اجازه بدین به سبک بعضی از کلاس ها کسی که سوال این پرسه همون تکلیف خودش میدن. شما کتاب محاسن برقی رو تحقیق بفرمایید، گزارش راجبش بدین ببینیم چه کتابیه. مرحوم برقی مشهوره.
محاسن
باهیه جیمی. بله باهیه جیمی. از من نشده بودین؟ کلن که شنده بودین؟ نشده بودین؟ مرحوم برقی میگن. آخه ما بیشتر اون عمو برقی و اینا تو ذهنمونه، تدایی نمیشه. توضیح میدن جلسه بعد دیگه. خب یه نکته جالب، من این نکته رو از چند نفر شنیدم. شما هم اگه دوست داشتین که این تحقیق رو بکنین، تحقیق جالبه. یکی از دوستای خود ما خیلی سال پیش این کار انجام داد. بحث عوالم زر مستندات قرآنی و روایی متعدد داره. ببینید ما بعضی از بحثا هست اگر شواهد قرآنی و روایی نداشته باشیم راجبش نمیتونیم اصلا حرف بزنیم. جالبه که به ادعای کسانی که توی زمینه تحقیق کردن، ما راجع به عوالم زر فقط آیه میثاق را نداریم. 14 آیه قرآنی در موضوع عوامل پیشین و موقف تعریف و حدود 200 روایت در این بحث هست. حالا یه نفری که بخواد بگه اصلا این عوالم وجود نداشته، یکی از دوستای ما میگم سالها پیش شروع کرد جمع کردن این روایات، به 200 نرسیده بود ولی یادمه که مثلا عدد قابل توجهی جمع کرده بود. نکته چندم؟ نهم. مرحوم آقا بزرگ تهرانی نقل میکنه مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کدوم کتاب؟ از ذریعه، از ذریعه با دالزال. اینو شنیده بودیم؟ خیلی خوب. پس شما میتونی یه تحقیق راجع به کتاب از ذریعه و مرحوم آقا بزرگ تهرانی انجام بده. عکس مرحوم آقا بزرگ تهرانی دیدیم؟ میتونه عکسش هم بیاره. مرحوم آقا بزرگ تهرانی نقل میکنه تو کتاب از ذریعه که مرحوم علامه امینی صاحب القدیر یک رساله در 150 صفحه داره در تفسیر آیه میثاق. در اون کتاب 19 آیه و 130 روایت دال بر وجود عالم زر عنوان شده. دوباره عرض کنم 19 آیه و 130 حدیث. وقت مرحوم علامه امینی وقتی 130 تا حدیث رو نقل کرده بیان کرده که 40 تا حدیثش حدیث صحیحه. حدیث صحیح یعنی چی؟ یعنی سلسله سندشون کاملا روشن و مشخص. نکته بعدی و مهم، ما حالا تو بحث‌های فلسفی خیلی وارد نشدیم ولی این نکته رو بدونید خوبه، شاید کم پیش بیاد جایی گفته باشم. صدرالدین شیرازی معروف به ملا صدرا میگوید اعتقاد به عالم ارواح از ضروریات مذهب شیعه است و میگه تعداد روایات در این بحث به حدی است که قابل شمارش نیست. حالا با توجه به امکانات اون زمان من این تعبیرشو بخونم. بله، لنفس الادمیته کینونتون سابقتون علال بدن من غیر لزوم تناسخ و روایات فی هازل باب من طریق اصحابنا لا تحصا کسره. از شدت کسرتش قابله. حتی ان کینونت الارواح قبل الاجساد که انها کانت من ضروریات مذهب الامامیت رضوان الله علیه. درباره عوالم پیشین تفاوت دیدگاه صدرالدین شیرازی با بو علی سینا در چیه؟ جمله هاشونو بگین. در
اگر روحانیت الحدوث انسان و جسمانیت البقاست، این رو ابو علی سینا میگه، ولی ملا صدرا میگه انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست.
خب یه توضیح هم بدین اگه کسی آشنا نیست با سوالش هم بگین. میگن سوال هم من خوب
تفاوت دیدگاه ابو علی سینا با ملا صدرا توی بحث در واقع انسان که چجوری به وجود اومده در چی هستش. ابن سینا میگه که انسان اول روح بوده و بعد بهش در واقع جسم دادن. میگه که روحانیت و حدوث بود، یعنی خدا اول روح رو خلق کرده بعد جسم رو به اون در واقع داده. ولی مولا صدرا میگه که انسان جسمانیت و حدوثه و روحانیت و بقاست، یعنی اول در واقع خدا جسم رو خلق کرده بعد به اون جسمه مثل همون جنینی که حالا ما بهش اعتقاد داریم یه روحی رو دمیده و بعد از اون هم که در واقع انسان
روحی رو دمیده.
البته اینجا منظورش روحانیت البقا، یعنی بعد از این که انسان از بین میره بقاش روحانیه، در واقع روح باقی میمونه،
حرکت جوهری رخ داده.
بله، حرکت جوهری اعتقاد نداره.
هو علی میگه
از اون میپرسین یعنی چی دیگه؟ یعنی شما میگین با آنچه که قابل درک است در معارف اهل بیت خوانا نیست. حالا کدومش به معارف اهل بیت نزدیکتر بود؟
اول باید لابس باشه بعد بهش لباس رو بپوشه. در واقع ابن سینا درست.
حالا اینو واردش حالا ولی واردش نمیشیم. حالا اینو به گوشتون خورده باشه فعلا. وقت این بحث حرکت جوهری در واقع تبیین این است که چگونه چی میشه؟
در واقع این حرکت رو ملاحظه‌ای که در جوهر اتفاق میفته.
چگونه اون جسم به مرحله روحانیت البقا میرسه؟ چگونه این مسیر طی میشه؟ حالا سوالی که الان مطرح میکنیم و میخوام جواب بدیم این است که حاصل این تعریف چیه؟ حاصل تعریف چیست؟ حاصل تعریف رو به یه بیان دیگه میشه گفت. ویژگی های این فطرت چیست؟ حاصل تعریف چیه؟ این فطرتی که عنایت شده چه مشخصات و چه ویژگی هایی داره؟
ثابت شده در وجود انسان،
ثابت شده
گرفت یا تغییرش داد
دیگه.
یکی اینکه ما از خدا این دستور خدا برمی‌گرد.
این یعنی چی؟ الان رو تابلو خوندی؟
نه
خب یعنی چی؟
نه اینکه اول ما بحث کردیم و اینا شما فرمودین که ما این مسئله پوچ و به قول معروف بیهوده یا طی نمی کنیم.
یعنی چی ما به سوی خدا برمیاد؟ از خداییم یعنی چی؟ بر استفاده میکنی؟ این یه بحثی داره که این جمله ظاهرش به اون بحثه میخوره که شما یک زمانی جزئی از خدا هستی، بعد یک حرکت نزولی رو پیدا میکنی، من الحق الى الخلق میای، بعد یه خورده تو خلق میگردی، بعد خسته که میشی دوباره به حق ملحق میشی. حالا اگر بخوام اون جمله رو یه جوری مثلا ماسمالیش بکنیم یا بچسبونیم، میتونیم بگیم که بالاخره ما مخلوق خداییم و یک زمانی در عرصه قیامت در محضر خدا متعال قرار.
این نمیرسونه
که اون دفعه خوندیم دیگه روایتش چی بود؟ امیرالمومنین چجوری توضیح دادن؟ تکلیف شما. ولی من اینو تو جلسه گفتم. این انا لله و انا الیه راجعون رو در جلسه گفتیم که اهل بیت چجوری معنا میکنن. شما اینو تحقیق بکن. به جلسه شروع کردن شو تحقیق
یکسان بود، یکسان بودن و غیر قابل تغییر بودن شو نمیرسونه.
چی؟
همه انسان ها یکسان و قابل تغییر هم نیست.
چرا؟ هست ویژگی های فطرت قابل توجه متعدد. الان داریم میپرسیم میگیم شما ها بگیم. خب خب این الان ویژگی فطرت نبودا؟
فطرت
همون
یعنی که خالی
نیست. اصلا شما بگی لوح سفیدیم یعنی فطرت نداریم. وقتی بگی فطرت یعنی لوح سفید نیست. اون چیزی که داریم فطرت است. یعنی فطرت یه چیز غیر اون چیزی که داریم که نیست. فطرت داریم.
ولی فطرت لوح سفید
انسان چند قسمته؟ نه اصلا فطرت خودش یه نوشته است به تعبیر شما. اینجوری که بگیم فطرت یکی سفید، فطرت یکی خط داره. نه فطرت خودش کلی چیز داره. بله بله اون غلط. ما چند تیکه این؟
سه
تیکه. روح که هستیم، جسمم که هستیم، یه چیزی به نام عقلم داریم. حالا اون عقل را با چه اصطلاحات مختلفی ممکنه نام ببرن، اونم بخش سوم است که این ستا رو خدای متعال عنایت کرده بدون اینکه شما طلب کنید یا قابلیتش را داشته باشید. دعای ماه رجب چی میگه؟ اون تیکه‌ایش که عرض من به اونجا مربوطه، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله تحننم. تو یه چیزایی عنایت کردی که من اصلا نمیدونستم که باید از تو درخواست کنم، اینا رو به من تو عنایت کردی. سوار یه ماشینی شدم، صبح بود، گفتم که خب با همدیگه آیت الکرسی بخونیم، چاقول بخونیم برای سلامتی امام زمان. و بعد که خوب مراسم من طی کردم، گفتش آقا میشه زحمت بکشین کاغذ رو بخونیم؟ کاغذ رو دستم دادم، دعای ماه رجب. گفتم اب نداره، دعای ماه رجب خوبه. گفت ما رو ماه رجب، منم خیلی بلد نیستم، وقتی من داشتم چهار قول میخوندم چیز میکرد، لبخانی میکرد، نمیتونست بخونه، ولی قول هو الله رو شنیدم که داره میخونه. بعد گفت آقا هر کی سوار ماشین من میشه من باهاش دعا میکنم، و از این دعاها خیرات دیدم، خیلی برام خوب بود. و خانومم میگه تو باید بری آخون بشی مثلا با این علاقی که داری، ولی من رانندم. میگفت اگر کسی بدونم، یعنی از مشخصات، میگفت من همیشه مثلا تو فلان محله، میگفت یه آدم های خاصی رو سوار میکنم. میگفت مثلا یه دختر خانومی بود، چند بار مثلا من سوارش کردم، یه بار من گفت آقا وایس من اینجا سیگار بگیرم. میگم من پلو خودم گفتم که من که نمیتونم به این چیزی بگم. میگه تو چرا به من حرف زدی؟ بعدن به من اعتراض میکنه، ولی حالا که من نمیتونم چیزی بهش بگم، هر دفعه من توی این منطقه هستم و این میخواد اسنپ بگیره یا ماشین بگیره، من اوکی نمیکنم که من در مسیر اشتباه او نباشم. یعنی بعضی از آدما، یه بار دیگه سوار شده بودم به بهانه دیگه از این برنامه هایی که گاهی براتون تعریف میکنم، گفتش که آقا من از خدا خیلی ممنونم. گفت من جوون بودم، گفت من سه تا خانواده رو دارم هزینه میدم، پرایدم داشت، گفت من سه تا خانواده رو دارم هزینه میدم و هر دفعه من کمکی به اینا میکنم خدا برام میرسونه. گفتم یکی شو بگو. گفت یه بار یه کارگر خانه است، یه کارگر خونه اومده بود منطقه ما کجا یا خونه یکی از عزیزان ما، گفت این میخواست بره خونه شون. گفتم خونهت کجاست؟ گفت ورامی. گفتم من میبرم. میگفت بردمش و برای شکلات گرفتم برای بچه هاشم ببره و اینا، پیادش که کردم گفتم خب اینجا که اسنپ نداره، مثلا من تو هیته چیزیست. میگفت اومدم لب جاده یه نفر گفت آقا چند ده هزار تومن بهت میدم، منو ببر فلانجا. میگفت رقم مثلا خوبی که باید میداد مثلا فرض کن 30 تومن بود. میگفت پول اون شکلاتن هم خدا در جا به هم برگرد. یه چیزای اینجوری. حالا این دعای ماه رجب جالب بود. میگفت من خیلی بلد نیستم، من سواد ندارم، ولی دعای ماه رجب رو میخونم، هر روز دعای ماه رجب میخونم. یه اعتقادای عجیبی، مثلا اینکه فکر میکنم اگه من راننده کسی باشم که مثلا مسیر معصیت میخواد، میگه من سوار نمیکنم. میگه بعضی روزا چند ساعت صبر میکنم، یه پیرمرد متدینیه تو این محل، من سوارش میکنم، چند ساعت صبر میکنم که این ماشین بخواد بره بازار. میگه نمیگیره دیگه، بعدش توکل به خدا میکنم. وقت اون روزم توکل به خدا کرده بود، دیده بود مثلا یه نفر گرفته اومد ما رو سوار کرد، حالا فکر کنم سیف کرده باشه دیگه. چیه؟ آره چند روز منتظر. آره چون منم دیگه باهاش شروع کردم. و الان تو ایام عزای از زهرا سلام علیها افراد رو تشویق کنیم به اینکه مجلس بگیرن، افراد رو تشویق کنیم به اینکه احیای شعائر فاطمیه بکنن. حالا خودتون هم هر چقدر تونستیم، به هر حال قرار بوده که ما کارهایی بکنیم که تا حالا نکردیم، کارهایی که سالهای پیش میکردیم که خب الحمدلله امسال بر اون کارها قرار شد کارهایی رو بیافزاییم. اگر اجازه بدین من یه نکته، یه بحث دیگری رو، یه تذکری رو که آماده کردم خدمتتون عرض بکنم، این بحث ویژگی های فطرت رو فهرستش رو میگذاریم برای انشالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلعنهم.